بسم الله الرحمن الرحیم. همون جایی که هستید همه بفرمایید بنشینید. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا عبد القاسم المصطفى و محمد انشاءالله بر همه شما برادران عزیز مبارک باشد، هم بر فارغ التحصیلان این دانشگاه، هم بر وارد شدگان و سردوشی بگیرانی که انشاءالله با طی مراحل تحصیلی و تمرینی به رتبه پاسداری خواهند رسید. ماه شعبان است، ماه بارش رحمت الهی است. اگر فقرات مناجات شعبانیه و ادعیه ماه شعبان، شب نیمه و دیگر دعاها و اعمال رو انسان نگاه کند، احساس میکند که ماه شعبان یک ظرف زمانی بسیار ارزشمندی است برای بهره‌گیری از رحمت پروردگار. شما جوانهای عزیز با دلهای پاک، با روحهای آماده می توانید خیلی بهره بگیرید و امیدوارم که انشاءالله بهره بگیرید از برکات این ماه و از رحمت الهی در این ماه. یکی از برجسته‌ترین خصوصیات ماه شعبان مسئله ولادت با سعادت قطب عالم امکان حضرت بقیت الله ارواحنا فدا هست. برجستگی این روز و شب با این ولادت بزرگ بسیار بیشتر و مضاعف شده است. البته شب نیمه شعبان شب مبارکی است، شب دعاست، شب مناجات است. گفته شده است که از موارد لیلة القدر است، لکن با این ولادت همه اینها می شود مضاعف. یک توجهی به وجود مقدس بقیت الله ارواحنا فدا بکنیم با چند نکته کوتاه در مورد اون بزرگوار. البته در درجه اول باید تبریک عرض بکنیم به همه شما این میلاد را، این ایام را، این شیرینی ولادت با سعادت اون بزرگوار را. ماه شعبان از اول تا آخر ماه الطاف الهی و شیرینی ها و چشم روشنی هاست. البته امسال ما متاسفانه با این حادثه‌ای که در معدن پیش آمد داغدار شدیم. قبل از اون هم حادثه مربوط به مرزبانان ما در جنوب کشور دلها رو افسرده کرد و داغدار کرد. ولیکن ماه شادی و دلباختگی دلباختگان اهل بیت علیهم السلام است. در مورد امام زمان عجل الله له الفرج و سلام الله علیه، نکته اول این که این بزرگوار داعی الله است. نگاه به اون بزرگوار وسیله است برای عرض ارادت و عبودیت به درگاه حضرت حق متعال. السلام علیک یا داعی الله و ربانی آیاته. همه چیز، همه انبیا، همه اولیا، همه مقدسات، همه ارواح طیبه که نورافشانی میکنند بر زندگی ما، بر عالم ما، بر همه عالم وجود، همه اینها آیات حقند، جلوه های حضرت پروردگارند. این نکته ایست که باید توجه داشت. به امام زمان توجه میکنیم، توسل میکنیم، در مقابل اون بزرگوار عرض خاکساری میکنیم، برای اینکه این خاکساری به ذات احدیت برسد، اظهار عبودیت پیش خدای متعال کرده باشیم. این یک. دوم اینکه نام این بزرگوار و یاد این بزرگوار دائما به ما یادآوری میکند که طلوع خورشید حق و عدل در پایان این شب ظلمانی قطعی است. انسان ها گاهی که امواج متراکم ظلمت و ظلم رو مشاهده می کنند مایوس می شند. یاد امام زمان نشان دهنده این است که خورشید طلوع خواهد کرد، روز خواهد آمد. بله، ظلمات هست، ظالمان و تاریکی آفرینان هستند در دنیا و بودند قرنهای متمادی، اما پایان این شب سیاه و ظلمانی قطعا طلوع خورشیده. این اون چیزی است که اعتقاد به امام زمان به ما میآموزد. این وعده تضمین شده پروردگار است. السلام علیک ایها العلم المنسوب والعلم المسبوب والغوث والرحمه الواسعه وعدا غیر مکذوب. وعده تخلف ناپذیر الهی است. در اول زیارت السلام علی وعد الله الذی ضمنه، وعده‌ای که تضمین شده است از طرف پروردگار ظهور این بزرگواره. بنابراین این هم نکته دوم است. معتقدین به ظهور ولی عصر و وجود ولی عصر، ارواحنا فدا، هیچگاه دچار نومیدی و یأس نمیشن و میدانند که قطعا این خورشید طلوع خواهد کرد، این تاریکی ها و این سیاهی ها رو برطرف خواهد کرد. نکته سوم این است که ما مأمور به انتظاریم. انتظار یعنی چه آقا جان؟ انتظار به معنای مترصد بودن است. در ادبیات نظامی یک چیزی داریم به نام آماده باش. انتظار یعنی آماده باش. باید آماده باش باشیم. انسان مؤمن و منتظر اون کسی است که در حال آماده باشه. اگر امام شما که مأمور به ایجاد عدالت و استقرار عدالت در کل جهان است امروز ظهور بکنه، باید من و شما آماده باشیم. این آماده باش خیلی مهمه. انتظار به این معناست. انتظار به معنای بی‌صبری کردن و پا به زمین کوبیدن و چرا دیر شد و چرا نشد و اینها نیست. انتظار یعنی باید دائم در حال آماده باش باشید. این هم نکته سوم. نکته چهارم و آخر، این انتظار مستلزم صلاح و عمل است. باید خودمون رو اصلاح کنیم. باید اهل عمل به اون چیزی باشیم که دل اون بزرگوار رو شاد میکنه. اگر بخواهیم اینجور عمل بکنیم و این صلاح و اصلاح را برای خودمون فراهم بکنیم، طبعا نمیتوانیم اکتفا کنیم به عمل فردی. در محیط جامعه، در محیط کشور، در محیط جهانی هم وظایفی هست که باید انجام بدیم. این وظایف چی هست؟ این همون چیزی است که نیاز داره به بصیرت، نیاز داره به معرفت، نیاز داره به نگرش جهانی، نیاز داره به روشنبینی. این اون چیزی است که شما جوان عزیز فعال امروز به اون موظفید. خب در مورد دانشگاه افسری امام حسین، اولا مبارک بر شما که در این دانشگاه هستید، درس خوندید و درس خواهید خوند. این خیلی فرصت با ارزش و مغتنمی است. ثانیاً این دانشگاه محل سربرآوردن نهال‌هایی است که در زمین مستعدی نشانده شدند. این دانشگاه اونجایی است که میتوانه انسان‌های مستعد را به نقطه‌ای برسانه که هر انسان با معرفت برجسته‌ای وقتی به اون نقطه نگاه میکنه نسبت به اون غبطه بخوره. کسی مثل امام بزرگوار ما، اون شخصیت عظیم، اون شخصیت معنوی، اون عالم به دین، اون فقیه، اون حکیم، آدم کوچکی نبود امام. او وقتی نگاه میکنه به جایگاه رزمندگان اسلام و شهیدان این راه با غبطه نگاه میکنه در فرمایشات ایشون، این به تکرار شنیده شده است. این دانشگاه انسانها رو، جوانها رو به اونجا میرسونه. این دانشگاه مصداق این آیه شریفه است که زرع اخرج شطعه فآزره فاستغلب فاستوى على سوقه یعجب الزراع لیغیظ بهم الکفار. اون کسانی که این مزرعه رو آماده کرده اند گاهی از محصولات این مزرعه خودشون به شگفت میان. مزرعه با برکتی است، میتوانه اینجور نهال‌های باراوری پرباری رو پرورش بده و به جامعه تقدیم کنه. بعد لیغیظ بهم الکفار، کفار هم از این انسانی که در اینجا پرورش پیدا می کند دچار غیظ و خشم و غضب می شن. چرا؟ امروز اگر نگاه کنیم در بین قشرهای جامعه ما، چند قشرند که در تبلیغات بین المللی استکبار، در اظهارات سیاسیون استکبار، در رفتارهای توطئه‌گرانه استکبار نشانه بغض استکبار نسبت به این چند قشر آشکاره. در رأس اینا سپاه پاسدارانه. چرا؟ با سپاه چه رنگت بدن؟ با این جوان برومندی که تربیت می شود، رشد می کند، قد می کشد در معنویت، چرا اینقدر دشمنن؟ چون مایه اقتدار کشور است. این نکته خیلی مهمه. علت دشمنی اونها این است که این مجموعه مایه اقتدار کشور است. هر چیزی که مایه اقتدار ایران اسلامی باشه مبغوض اونهاست، مورد کینه اونهاست، مورد غیظ اونهاست. دو سه نمونه دیگه هم وجود داره، اونها رو هم عرض بکنم. علم هم مایه اقتدار است. پیشرفت علمی ما هم مورد غیظ و غضب اونهاست. دیدید آدم فرستادند دانشمند هسته‌ای ما رو ترور کردند، یعنی دونه دونه شناسایی کردند، مسیرهاشون رو پیدا کردند، به مزدور پول دادند که بیان او رو ترور بکنند. علم و عالم از جمله چیزهایی است که اونها رو به غیظ و غضب می‌آورد. اقتصاد قوی و مستقل کشور ما هم مایه اقتدار ماست، لذا باش مخالفند، تحریم میکنند برای اینکه اقتصاد رو ضربه بزنند، تدابیر گوناگونی به کار میبندند که این رو ای کاش اقتصاددانهای مؤمن ما بیان برای مردم تشریح کنند، تدابیری را که دشمنان ما در آن سوی مرزها به کار میبرند تا ما نتوانیم در داخل اقتصاد محکم و مستقل و قوی داشته باشیم. چرا؟ چون اقتصاد مایه اقتدار است، قدرت نظامی مایه اقتداره. ببینید درباره مسائل موشکی چه جنجالی راه میاندازن در دنیا که ایران موشک دارد، ایران موشک دقیق دارد. بله بله، ما موشک داریم، موشک دقیق داریم. موشک ما هدف را با فاصله چند متری، از فاصله چند هزار کیلومتری قادر است بزند. این را با قدرت به دست آوردیم، با قدرت حفظ میکنیم، با قدرت افزایش خواهیم داد انشاءالله. این هم چون مایه اقتدار کشور است، باش مخالفن، باش دعوا دارن، غیظ و غضب دارن. میبینید چه میکنن در دنیا. عنصر نظامی فداکار هم مایه اقتداره. علاوه بر سازمانهای نظامی، یک عنصر نظامی فداکار، یک صیاد شیرازی، یک شهید شوشتری، خود یک انسان فداکار هم که یک عنصر نظامی است و فداکار است و صادق است، این هم مورد غیظ و غضب است. اینا تو جنگ به شهادت نرسیدن، اینا ترور شدن، یعنی شناسایی شدن، تعقیب شدن و ترور شدن برای خاطر اینکه به عنوان یک مانعی در مقابل دست اندازی دشمن خودشون رو نشون میدادن، مایه اقتدار کشور بودن. با اونم دشمنن. ایمان و حیا و اخلاق جوانان هم مایه اقتدار باش دشمنن. این همه در فضای مجازی و در رسانه ها فعالیت میکنن، میلیاردها خرج میکنن برای اینکه بتوانن از جوان ایرانی اخلاق را، ایمان را، پایبندی به شریعت را، حیا را سلب کنند و بگیرند. چرا؟ چون اینا مایه اقتدار کشور است. جوان مؤمن متشرع با حیای با ایمان که در مقابل این وسائل شهوت انگیز نمی لغزه و می توانه خودش رو نگه داره، این برای کشور مایه اقتدار باش دشمنند. روحیه جهاد و مقاومت در ملت یکی از مایه های اقتدار، لذا با روحیه جهاد و مقاومت دشمنن. به روحیه مقاومت، به روحیه جهاد تهمت خشونت میزنن. خشونت، تندروی تو فرهنگ ادبیات استعماری جهانی که متاسفانه گاهی ما هم از اونا یاد میگیریم، همونها رو تکرار میکنیم. این به خاطر این است که روحیه جهاد و شهادت مایه اقتدار است برای یک کشور. خب اینا همه مایه اقتدارند و همه مبغوزند، اما اون چیزی که حافظ امنیت است در درجه بالاتری از اهمیت قرار داره. مجموعه‌ای که میتوانه امنیت کشور را حفظ کنه این اهمیت بیشتری دارد. برای همین است که ما مجموعه‌های حافظ امنیت، نیروهای مسلح از جمله مهمترین اینها هستند، مخالفند، به خاطر اینکه اگر امنیت نبود علم هم نیست، اقتصاد هم نیست، ابتکار هم نیست. اون چیزی که موجب می شود یک کشور بتوانه دانشمند تربیت کنه، بتوانه رشد کنه در بخش‌های مختلف، وجود امنیت است. بستر امنیت برای یک کشور از همه چیز مهمتر و لازمتر است. اون چیزی که حافظ امنیت کشوره موجب ناراحتی اونهاست، تلاش میکنن این امنیت روی که کشور وجود دارد این رو از بین ببرن. این یکی از نکات بسیار مهمه. خب برادران عزیز من، فرزندان عزیز من، جوانان عزیز من، ما امروز دولت مقاومتیم. دولت مقاومت خیلی مهمه. دولت مقاومت با فلان سازمان مقاومت فرق داره، با فلان جریان مقاومت در فلان کشور فرق داره، با فلان شخصیت مقاومت فرق داره، با اونا هم دشمنن. استکبار جهانی که اهل زیاده طلبی است، اهل تجاوز است، اهل دستندازی به همه ثروت‌های مادی و معنوی ملت‌های عالم است، با هر عنصر مقاومت مخالفه، با سازمان‌های مقاومت هم مخالف است، با انسان‌های مقاوم هم مخالفه. اما اینا کجا و دولت مقاومت کجا؟ دولتی تشکیل بشود بر اساس مقاومت. جمهوری اسلامی دولت مقاومته. دولت مقاومت که سیاست دارد، اقتصاد دارد، نیروی مسلح دارد، حرکات بین المللی دارد، منطقه نفوذ وسیع در درون کشور و بیرون کشور داره. این بسیار مهم است. این با هیچ عنصر مقاومت دیگری قابل مقایسه نیست. برای همین است که دشمنی ها از همه جای دنیا، چه از سوی قدرت طلبان چه از سوی نوکران قدرت طلبان، متوجه جمهوری اسلامی است. خب دولت مقاومت یعنی چه؟ یعنی تسلیم زورگویی نشدن، تسلیم زیاده طلبی نشدن، در موضع اقتدار ایستادن. دولت مقاومت در موضع اقتدار قرار میگیره. ببینید دولت مقاومت نه اهل تجاوز است، نه اهل سلطه طلبی و دست اندازی به ملت ها و کشورهاست، نه اهل فرو رفتن در لاک دفاعی و موضع انفعال است. هیچ کدوم از اینا نیست. بعضی خیال میکنن اگر ما بخواهیم خودمون رو از تهمت سلطه طلبی و اقتدار طلبی بین المللی و منطقه‌ای برکنار کنیم باید بریم تو لاک دفاعی. اینجوری نیست. در لاک دفاعی نمیریم، در موضع انفعال قرار نمیگیریم، بلکه ما در موضع اعدو لهم
ما استطعتم
من قوة و من رباط الخیل ترهبون بهی عدو الله و عدو بکن، در این موضع قرار میگیریم. در موضعی قرار میگیریم که در این آیه شریفه از اون تعبیر شده است به ترهبون بهی عدو الله و عدو بکن. یعنی چه ترهبون بهی؟ ترهبون به همون چیزیست که در ادبیات سیاسی امروز به او قدرت بازدارندگی میگن. جمهوری اسلامی در جایگاهی قرار میگیره که دارای قدرت بازدارندگی است، دارای اقتدار بازدارنده است. میخواهن این اقتدار نباشه. جمهوری اسلامی اون چره که دارد، اون چره که تاکنون تحصیل کرده است، که با ابتکار خود، با همت خود تحصیل کرده است و رهین منت هیچ دولت و هیچ قدرت دیگری نیست، این را برای بازدارندگی، برای داشتن اقتدار بازدارنده به دست آورده است و تحصیل کرده است، بعد از این هم در این راه پیش خواهد رفت. ما بعد از این هم تا اونجایی که بتوانیم با همه همتمون، با همه تلاشمون، با همه استعداد نیروی انسانیمون که کم هم نیست، در راه افزایش قدرت بازدارندگی به کار پیش خواهیم رفت و اون رو به کار خواهیم گرفت، برای اینکه دشمن به فکر تعرض نیفته و بدانه که اگر چنون که تعرض کرد ضربه محکمی خواهد خورد، واکنش سختی خواهد دید. اینجور نیستش که بتوانن، من مدت‌ها قبل گفتم دوران بزن و در رو برای جمهوری اسلامی دیگه گذشته است. اینه که بیا بزن و در رو، اینجوری نیست. اگر زدن پاشون گیر میفته، شروع ممکنه با اونها باشه اما تمام کردن دیگه با اونها نیست و در اختیار اونها نیست. این همون قدرتی که دشمن ازش بیمناکه، این همون اقتداری است که دشمن مایل نیست که جمهوری اسلامی اون رو داشته باشه. خب دشمن چه چیزی رو هدف گرفته؟ من اینو به شما بگم، شما برادران عزیز من، فرزندان من، جوانان من هستید. کارهایی هم که گزارشی که فرماندهان عزیز ما اینجا دادن نشون میده که شما علاوه بر آموزش نظامی، آموزش بصیرت و معنویت و نگاه سیاسی و اینها هم دارید. این رو من بگم، دشمن دنبال چیست؟ هدف دشمن در جمهوری اسلامی چیست؟ چی رو هدف گرفته از دشمن؟ من عرض میکنم دشمن یک هدف کوتاه مدت دارد، یه هدف میان مدت دارد، یه هدف بلند مدت داره. هدف کوتاه مدت دشمن به هم زدن امنیت کشور، ایجاد آشوب و فتنه در کشور، از بین بردن این افتخار بزرگ است که جمهوری اسلامی و حمدالله از اون برخورداره. ما در یک منطقه پر از تشنج، پر از ناآرامی، بلکه در یک دنیای پر از تشنج و ناآرامی، محیط امنی رو توانستیم برای کشور خودمون وجود بیاریم. این رو ملت کرده است، این رو مسئولین دلسوز انجام دادن، این رو آگاهی ها و هوشیاری ها و بروز بودن ها به وجود آورده است. این رو میخوان از ملت بزرگ ایران بگیرند. یکی از مهمترین اهداف یا شاید مهمترین هدف کوتاه مدت دشمن این است که بتوانن امنیت رو از کشور سلب کنن. من حالا در این زمینه بعد باز یه جمله دیگه عرض خواهم کرد. هدف میان مدت اونها مسئله اقتصاد کشوره، مسئله معیشت مردمه. این هدف میان مدت. اقتصاد بایستی حرکت نکنه، معیشت مردم بایستی لنگ بمانه، کار و تولید باید در کشور پایین بمانه، بیکاری باید به عنوان یک بلا در کشور عمومیت پیدا کند، مردم بایستی از جمهوری اسلامی، از نظام اسلامی به خاطر مشکلات معیشتی ناامید بشن، مایوس بشن. این هدف دشمنه، دنبال این هستن، دارن تلاش میکنن، براش برنامه ریزی میکنن، اتاقهای فکر به قول خودشون تشکیل میدهند برای اینکه بتوانند این کار رو برای کشور ما انجام بدن. این هدف میان مدت اونهاست، دنبالش هستن. ما وقتی این هدف رو فهمیدیم، اون وقت علاج باید بکنیم. علاجش رو هم میتوانیم بکنیم اگر به خود بیاییم، توجه کنیم، دنبال کنیم. همین شعاری که ما مطرح کردیم اول سال، اقتصاد مقاومتی، تولید ملی و اشتغال، اگر همین رو دنبال بکنیم، اون نقشه دشمن مسلماً از بین خواهد رفت. همچنانی که اگر اون هدف کوتاه مدت را، هدف نزدیک را که مسئله ناامنی است، ایجاد ناامنی، ایجاد فتنه و آشوب، اون را اگر چنانچه متوجه باشیم آماده باشیم برای برخورد و مواجهه با اون، قطعا خواهیم توانست خونسا کنیم. این هم هدف میان مدت. هدف بلند مدت هم اصل نظام اسلامی است. اصل نظام اسلام. یک روزی صریحا می گفتن که نظام اسلامی باید از بین برود، بعد دیدن این حرف حرفیست که به ضررشون تمام می شود و اولا نمی توانند و میمونن توش و آبروشون میره پیش طرفدارانشون، دولت‌های وابسته و مزدورشون در دنیا. آمدن اینو تعدیل کردن، گفتن تغییر رفتار جمهوری اسلامی. بنده همون وقت به مسئولین عزیز کشور گفتم آقایون توجه داشته باشید، تغییر رفتار با تغییر نظام هیچ فرقی نداره. تغییر رفتار معناش این نیستش که اگر صبح ساعت 7 می آمدیم حالا 7:30 6:30 بیاییم. تغییر رفتار یعنی این که راه اسلام رو می رفتیم، راه انقلاب رو می رفتیم، خط امام رو می رفتیم، حالا زاویه بگیریم، اول 20 درجه، بعد 45 درجه، بعد 90 درجه، بعد 180 درجه در طرف مقابل حرکت بکنیم. تغییر رفتار یعنی این، یعنی همون از بین بردن نظام اسلامی. این هدف بلند مدت اونهاست. بنابراین هدف دشمن این هاست. دشمن دشمنه، از هر چه که بتوانه اعمال دشمنی بکنه استفاده خواهد کرد. یک کلمه راجع به انتخابات عرض بکنم. انتخابات یکی از اون زمینه هاییست در کشور که میتوانه مایه اعتلا و آبرو بشود، میتواند هم مایه ضعف و سستی و ایجاد مشکلات بشه. انتخابات اینجوری، اگر مردم شرکت کنند، با نظم شرکت کنند، با اخلاق حرکت بکنند، حدود اسلامی رو رعایت بکنند، قانون رو همه رعایت بکنند، این مایه آبرو و عزت نظام جمهوری اسلامی است. اگر قانون شکنی کنن، اگر بد اخلاقی کنن، اگر با حرفهای خود دشمن رو به خودشون امیدوار کنن، انتخابات به ضرر ما تمام خواهد شد. ما برای انتخابات تازه کار نیستیم. ما 37 سال 38 سال است که با انتخابات سر و کار داریم. قبلها هر سالی یک بار تقریبا یک انتخابات بود. حالا چند سالی است که هر 2 سال یک بار یک انتخابات بزرگ در این کشور به راه میفته. ما مجربیم در کار انتخابات. میدانیم انتخابات چیه. میدانیم اون کسانی که در انتخابات طرف قضیه هستند و دخالت دارند، اینها در چه محیطهای فکری ممکنه قرار بگیرند، چه دشمنی هایی با اینها میشه، چه وسوسه هایی به اینها رو میاره. اینا چیزایی است که برای ما تجربه شده است، اینا روشنه. من توصیه میکنم به همه این آقایان محترمی که نامزدهای انتخاباتی هستند، به اونا من میگم، اونچه که به مردم باید عرض بکنیم و عرض کردیم، به اونها من عرض میکنم، در وعده های خود، در اظهارات خود، در برنامه هایی که به مردم میدند توجه کنند که 2-3 چیز را حتما رعایت بکنند. یکی مسائل اقتصادی است. حتما توجه کنند به مسائل اقتصادی، بگند و قاطع بگند که برای اقتصاد کشور میخواهند تلاش بکنند. این یکی از مسائل مهمه. بگن که معیشت مردم براشون دارای اهمیت است در درجه اول. نکته دومی که در برنامه ریزی هاشون، در اظهاراتشون، در وعده هایی که به مردم میدهند باید خودنمایی کنه، مسئله عزت ملی و استقلال ملت ایرانه. آقا جان، ملت ایران یک ملت انقلابی است. ملت ایرانی ملت سرفراز است. ملت ایران ملتی است که از نهایت ضعف و وابستگی توانست خودش رو به اوج اقتدار و عزت بین المللی برسانه. این ملت رو نباید تضعیف کرد، این ملت رو نباید سرشکسته کرد، این ملت رو نباید در مقابل ملت‌های دیگر، در مقابل قدرت‌های بزرگ به تسلیم واداشت. این ملت با اقتدار زنده است. اگر چنانچه این اقتداری که این ملت داره نشان میده اگر نمی بود، دشمن اکتفا نمی کرد به این که بخواد بیاد یک دستوری رو به فلان رئیس جمهور ما یا به فلان مأمور ما بدهد، می آمد مسلط می شد بر این کشور. همون کاری رو با جمهوری اسلامی اینا می خوان بکنن و در اون صورت می کردن که دارن با این کشورهای وابسته مزدور بی آبروی بعضی از مناطق عالم از جمله در منطقه ما دارن انجام میدن. همون رفتار رو با ملت ما میخواستن انجام بدن. باید عزت ملی، سربلندی ملت و عظمت ملت در مقابل استکبار باید حفظ بشود، نشان بدهند که در مقابل زیادخواهی آمریکا، در مقابل خباست های صهیونیست ها ایستادن. نکته سومی که خیلی باید در برنامه ها و اظهارات و بعد های نامزد های محترم مورد توجه قرار بگیره، همین امنیت ملی است، همین آرامش ملی است. سعی کنن گسلهای اعتقادی یا جغرافیایی یا زبانی یا قومی این گسلها رو تحریک نکنن، مراقب باشن. سالهای متمادی است دشمنان ما دارن کار میکنن روی این گسلها. دشمنان جمهوری اسلامی رو کردستان کار کردند، مردم کرد مؤمن ما با مشت به دهان اینها کوبیدند. اینها بر روی مردم متعصب و غیور آذربایجان آمدن کار کردند، سرمایه گذاری کردند. مردم غیور آذربایجان مثل صاحبان انقلاب سر بلند کردند و توری اونها ایستادند و اونها رو مردود کردند. با مردم عرب خوزستان همین جور، با مردم بلوچستان، با مردم ترکمن دارن کار میکنن، سرمایه گذاری میکنن، پول میدن، مزدور میگیرند، حرف درست میکنن برای اینکه بتوانن این گسلها رو فعال کنن. اما اقوام ایرانی با همه قدرت، با همه صمیمیت، با همه اخلاص، با همه ایمان ایستادند. مراقب باشن نامزدهای ریاست جمهوری به خاطر خطای در تشخیص کاری رو که دشمن نیمه کاره انجام داده و نتوانسته پیش ببره به نفع دشمن این رو تعقیب نکنن، این گسلها رو تحریک نکنن. مسئله امنیت و آرامش برای این کشور بسیار مهم است. باید در انتخابات مسئولان امنیت، مسئولان آرامش از قوه قضاییه، از نیروی انتظامی، از وزارت کشور و بقیه و بقیه باید همه مراقبت بکنن، امنیت رو حفظ بکنن. اگر کسی بر علیه امنیت این کشور بخواد قیام بکنه قطعا با عکس العمل و واکنش سخت مواجه خواهد شد. این رو بدانن. اون صهیونیست پولدار آمریکایی خبیث که گفت من گرجستان رو با 10 میلیون دلار توانستم زیر رو کنم، در سال 88 به فکر افتاد که جمهوری اسلامی رو هم اینجوری، این خطای در تطبیق، این حماقت در شناخت، ببینید به کجا میرسه که جمهوری اسلامی با این عظمت را، ملت ایران با این عظمت رو مقایسه کنن با کشورهای دست چندم دنیا و بخوان اثر بگذارند و کار بکنند. خب برخورد کردند با دیوار مستحکم اراده و عزم ملی. امروز هم همینجوره. این رو بدانن، امنیت برای این کشور خیلی مهم است. مردم به امنیت اهمیت میدهند، این حقیر هم به تبع مردم و امنیت این کشور اهمیت میدم. در انتخابات باید امنیت به صورت کامل محفوظ بمانه. هر کسی که از این راه تخطی بکنه قطعا بدان سیلی خواهد خورد. قدرت ها متعلق به خداست، دل ها متعلق به خداست، دل ها بین اصبع رحمان لابلای اراده الهی است، دل ها دست خداست. مردم ایران با اتکای به لطف الهی این راه رو با قدرت طی کردند، بعد از این هم انشاءالله طی خواهند کرد. و در میان ملت ایران جوانان نقش دارند، نقش برجسته تری دارند. و در میان جوانان شما جوانهای عزیز خصوصیتی دارید، این رو قدر بدانید. خدای متعال رو شکرگزار باشید. پروردگارا تو را به مهدی موعود، تو را به اون کسی که به یمنهی رزق الورا و به وجودهی ثبتت الارض و السما سوگند می دهیم. این جوانان را، همه جوانان کشور را، همه ملت بزرگ ایران را در سایه لطف و عنایت خود محفوظ بدار. ملت ایران را بر دشمنانش پیروز کن. پروردگارا به محمد و آل محمد تو را سوگند می دهیم. ارواح طیبه شهدا و روح مطهر امام شهدا رو با ارواح طیبه محمد آل محمد محشور بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله.